سرای نوآوری خدمات شهری راه اندازی می شود. یکی از صندوق‌های پژوهش و فناوری در صدد است تا با همکاری شهرداری سرای نوآوری با محوریت خدمات شهری راه اندازی کند. عباس علی کارشناس، مدیر عامل یکی از صندوق‌های پژوهش و فناوری، با بیان اینکه این صندوق ارتباط خوبی با برخی از سازمان‌های استان تهران دارد اظهار کرد، در حال حاضر با برخی از شرکت‌ها و نهادهای تخصصی استان به مدل‌ها و توافق برای همکاری استراتژیک در راستای توسعه فناوری و نوآوری رسیده‌ایم. وی افزود برای راه‌اندازی سرای نوآوری با محوریت خدمات شهری با یکی از مراکز بزرگ تجاری شهر تهران در حال مذاکره هستیم. همچنین چندین جلسه با شهرداری تهران داشته ایم و در این راستا توافقاتی با شهرداری برای سرمایه گذاری های مشترک صورت گرفته است. شبتون بخیر باشه همراهان گرامی شبکه رادیویی اقتصاد. سپاسگزاریم از این که در نوبت دوم برنامه ها همچنان با ما همراه هستید. از پیامک هایی که ارسال میکنید به سامانه پیامکی 30367 تشکر میکنیم. آقای شهرام آرمیده، از شما هم سپاسگزاریم. پیامک شما به دست ما رسید. در همینطور که با شما گفتگو میکنم به سامانه پیامکی هم نگاه میکنم تا ببینم که کدوم یکی از دوستان اسم شریفشون رو نوشتن. آقای نادر شیرزادی از ملایر هم پیامک ارسال کردم و بسیاری از پیامک هایی که اسمتون رو ننوشتید. بسیار خوب، خیلی ممنونم از همدلی و همراهیتون با این نوبت از برنامه ها. اما وقت اون فرا رسیده تا الان شنونده پایان بخش برنامه های امروز باشید در نوبت دوم با عنوان زلال سخن.
در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میرزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. هر شب نفحات احمدی میبینم، هر صبح شکوه سرمدی میبینم. هستی چو بهار جوشش نام شماست، گلها همه را محمدی میبینم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعد جل پرجم خانم آقایان، به سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید. خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم و در کنار شما و به رسم پنجشنبه ها با احترام و با افتخار خدمت آقای آمدی عزیز و نازلینمون سلام علیکم و رحمت الله خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خیلی خوشحالم از اینکه توفیق عرض ادب به ملت بزرگمون داریم و بسیار خوشحالم از اینکه خدا توفیق داده است که عرض ادب بکنیم به ساحت قدسی حضرات معصومین، خاص حضرت ابا عبدالله الحسین، و مطالبی رو از حرکت بسیار فاخر حضرت در این برنامه ها برای ملت بزرگمون و برای کسانی که علاقه دارن به این مباحث مطرح بشه.
سلامت باشید، انشالله خداوند شما رو حفظ بکنه. و امروز هم انشالله ادامه بحث حاج آقای عاملی با موضوع شعارهای امام حسین علیه السلام و به نوعی تطبیق اون با اتفاقات امروز و عصری که ما درش داریم زندگی میکنیم. بحث امروز شما رو هم با دل و جان خواهیم شد.
احسنتم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در شعارهای کربلا بود و اینکه بهترین دفتر مطالعه برای خصوصیات نهضت حضرت ابا عبدالله و شخصیت حضرت همین شعارهاست. این شعارها وصفشون، اوصافشون رو داریم بحث میکنیم. وصف اولش این است که شعارها شعارهای جهانی است، برای بشریت است. ما یه پلی زدیم به بحث بسیار خاص، گفتیم اگر این شعارها شعارهای جهانی است برای بشریته، پس مناسک عزاداری هم باید جهانی باشه، یعنی این مناسک باید مقبولیت عمومی داشته باشه، یعنی این مناسک باید معقول باشه برای تمام ابناء بشر، یعنی یک انتقال خوبی برای مفاهیم بزرگ، تداعی خوبی برای اصولی بزرگ که در زندگی بشر اینها سوژه‌های بسیار حساسن، این انتقال باید صورت بگیره. بعد یه گریزی زدیم که عرضم خدمت شما این مناسک دومین وصفش این است که سنخیت داشته باشه با مرام حضرت ابا عبدالله حسین. بیت الغزل نهضت حضرت ابا عبدالله مبارزه با رهبریت ناصالح است و اینکه تولیت انسان ها باید با رهبر صالح باشه. ان ادو الی عباد الله، حرف قرآن است. ان ارسل معی بنی اسرائیل، جناب موسی رو فرستاد که برو به فرعون بگو تو حق نداری تولیت بکنی انسان ها رو، همه رو باید به من تحویل بدی. این نمادی از این آیات قرآن است که به صورت عملی توسط الگوی جاودانه بشریت یعنی امام حسین خودش نشون داده است. آیا این مناسک ما ارتباطی داره با این اصل بسیار عظیم کربلا که مثلی لا یبایع و مثل یزید؟ آیا سنخیت داره؟ در این خصوص ما مواردی رو ذکر کردیم. بخشی از مناسک ما اینطور نیست، یعنی اینطور نیست که مقبولیت عمومی داشته باشه. کسی هم نمیتونه بگه من عاشقم. خب عاشقی که بیای نعوذ بالله نستجیر بالله وجه المصالح قرار بدی، آبروی امام حسین رو، برنامه امام حسین رو. یه آقای اومد مثلا امام صادق از اصحاب حضرت، عرض کرد آقا جان چه مصائبی به خاطر تو ما در جامعه میکشیم؟ حضرت فرمود چطور؟ گفت هر کجا میرین به ما میگن جعفریون خریس. حضرت فرمود اگرکم ناسبی، یعنی به خاطر من شما رو مذمت میکنن به خاطر انتساب به من؟ عرض کرد بله آقا جان. حضرت فرمود والله ما اقل من یتبع جعفرن منکم، قسم به خدا چقدر کم است کسانی که از شما تابع جعفرید. حضرات معصوم چه ایرادی داره الان ما مطالعه کنیم؟ حساسیت حضرات معصومی رو نسبت به آبروی شیعه، نسبت به آبروی موالیان اهل بیت، نسبت به اتباع خودشون، میدونستن که اینا خراب بشن اینا نمایش میدن شخصیت امام صادق رو. وقتی شما نماز ظهر رو میخونید در مکه، نماز عصر میخونید، نماز عصر رو که جداگونه
میخونن
شما نمیخونید عصر رو، میری جلوی مثلا یه فروشگاه میشینی که منتظر میشی که نماز تموم بشه تا باز بشه اون فروشگاه تا بری خرید بکنی، آبروی امام صادق رو شما صدمه زدید. اونا میگن که اصحاب امام صادق، شاگردان امام صادق، شیعیان امام صادق اینجوری است، پس امامش اینجوری است نعوذ بالله.
یعنی نسبت خیلی برامون مسئولیت میاره،
بسیار بسیار
بارمون رو سنگین تر میکنه.
من اگه بخوام موارد رو بشمارم که کجاها حساسیت نشون دادن که یک کج فهمی نباشه، کج رفتاری نباشه از شیعه، نگفتن شما بگید عاشقم هر کاری میتونم بکنم، خب بدن بدن خودمه، هر کاری میخوام خب برای خودم تصمیم میگیرم، به کسی مربوط نیست، دل دل خودمه، عاشقم من. این اصلا این برهان در اهل بیت پذیرفته نیست. عاشقی برو عاشقی رو از حضرت مسلم یاد بگیر. مسلم یه وصیتش این بود که منو دفن کنید. چرا این التماسی کرد؟ خب وقتی کشته شده شهید شده دیگه چه حساسیتی داره که دفن بشه؟
چون نگران بعدش باشه.
آره علتش این بود که میدونست که جنازهش رو در کوچه ها رو زمین میکشن، خب بکشن، مسلم که دیگه از دنیا رفته است. اما میگفتن که سردار حسین ببینید چه جوری ذلیل شده، این ذلت به امام حسین سرایت میکرد. اینه میگن عاشق. اگه میخوای بگی عشق عشق عشق
باید هوای معشوق داشته.
بله بله یا آقای اومد به حضرت گفت که شما گفتید که اعرف ثم اعمل ما شئت، اول معرفت بعد برو هر کاری میخوای بکن. حضرت گفت من گفتم. خب اینجوری که باشه مردم میرن کارهای خلاف میکنن. الان حضرت فرمود من همچی نگفتم، گفتم اعرف ثم اعمل ما شئت من الخیر، مرادم این است اول معرفت بعد برو کار خیر انجام بده. نماز بخونی معرفت نباشه، اعلان ولایت به ما نباشه، قبول نیست. اول معرفت به ما ثم اعمل ما شئت من الخیر. حالا حضرت آقا ما اول مطلبی که میگیم این است که این مناسک باید مناسک جهانی باشه. هیچ جا ندیدم این رو مطرح بکنن. این باید در حوزه‌های علمیه، در مراکز علمی، در مراکز فرهنگی باید با حساسیت دنبال بشه. زمان زمان سابق نیست. ما از طرف شواذ شیعه، جهال شیعه صدمه ها خوردیم. متاسفانه از اول علما به موضوع وضع مناسک عزاداری آنچنان وارد نشدن، حواله دادن به ذوق عوام. هر کسی اومده یه منسکی درست کرده در عزاداری، رفته رفته مناسک مفصل درست شده و ضربات بسیار سختی به مذهب اهل بیت زده است. این قضیه یکی رو میبینی که سینه خیز در حرم داره حرکت میکنه، همه جار هم خون کرده است، این از خودش یه منسکی درست کرده است. این چی رو تداعی میکنه؟ بفرمایید. چه پیامی داره؟ بفرمایید. یکی پا برهنه روی آتش میره، بسم الله، چه پیامی داره این؟ آخرش میگن شما مثل مرتضی میمونید. اینه بهتون بگم این کرامت هایی که علمای ما در ایران ذکر میکنن، ایران ما در اروپا که بریم منبر نمیشه اینا رو گفت.
یا مرتضی هم همینا
میگن مثل مرتضی میمونن. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ مرتضی حائری رو، میگفت طلبه ها معصومی رو با کرامت معرفی نکنید، کرامت مال امامزاده هاست، با علم معرفی کنید. کل مناسک عزاداری ما چهار قسم است. گاهی نشون میده که ما به شهادت امام معترضیم، خیلی خیلی خوب است. گاهی نشون میده که ما در غم امام حسین غمگساریم،
این هم که خوبه،
خیلی خیلی عالی است، از شهادتش ناراحتیم. گاهی نشون میده که در مصیبت امام حسین ما عزاداریم، یعنی مناسک عزاداری داریم. گاهی نشون میده تداعی کننده مصائب امام حسین و اهل بیت امام حسین است. تداعی، این تداعی خوبه، هر چیزی که تداعی بکنه خوبه. امام صادق داشتن گریه میکردن، شاعر شعر میخوند برای امام حسین، امام صادق هم گریه میکردن، خیلی حالشون منقلب بود. یهو از پشت پرده یک کنیزی پیدا شد، یه طفل شیرخواری رو گذاشت دامن امام صادق. بیتابی حضرت مضاعف شد. چرا؟ اون طفل تداعی کرد مصیبت حضرت علی اصغر رو. اینها این مناسک خوب است، ولی من منسک مناسب با هدف اصلی امام کجاست؟ من اونو سوال میکنم. این مناسک باید اولا که باید معقول باشه، برای ابناء بشر باشه، چون شعارها جهانیه اون یک طرف، اما اونی که مناسب با هدف اصلی امام هست. چه ایرادی داره که ما یه منسکی داشته باشیم؟ منسک لبیک، اصلا برنامه بسیار پرمقدمات لبیک که فاخر باشه این مراسم. لبیک میگیم به اون فکر حضرت.
این اگه امام حسین بود امروز از ما چی میخواست؟
چه ایرادی داره ما منسک براءت از رهبریت ناصالح رو داشته باشیم؟ حج ما براءت از مشرکین رو داره. اهل بیت و قرآن که اصلا جدا نمیشن. لن یفترقا، لا یفترقا، لن یفترقا، درسته؟
بله.
منسک براءت از رهبریت ناصالح رو داشته باشیم. اگه میخوای واقعا منسکی داشته باشی، منسک عزاداری که ناب ناب باشه. چه ایرادی داره شب عاشورا که امام حسین به خاطر قرائت قرآن خلوت با خدا التماس کرد؟ اون شخصیت عظیم، تحسین به امام حسین، مجلس قرائت قرآن داشته باشیم. اون وقت اینها همه تداعی بکنه. این آداب شکلی و مناسک ایجاد آداب حضرت های شریعتی به طور مطلق، عزاداری رو بذاریم کنار، کربلا رو بذاریم کنار، در زندگی روزمره میخوام ایجاد آداب بکنیم. والله العظیم اونقدر خطرناک است. یهو میبینی که دست و پای ملت رو پاسته با آداب، هر آدابی اونقدر هزینه تحمل کرده، طرف اصلا هاج و واج مونده که چطور با این هزینه سنگین زندگی بکنه. نباید کسی در دنیا بگه زندگی چقدر سخت است، نه خدا نمیخواد. و خودش جوری احکام رو تنظیم کرده که هیچ کس نگه زندگی چقدر سخت است. هر کس شب بخواد بخوابه باید بگه که من خوشبخت‌ترین فرد روی زمینم. اینجوری باید باشه، یعنی برنامه دین اینجوری تنظیم شده است. فقسم ارزاقهم و زمن اقواتهم. امیرالمومنین میگه خدا قسم ارزاقهم، رزقها رو تقسیم کرد، فزمن اقواتهم، قوت همه رو تأمین کرد. حتی در زکات اون نصابی که تعیین شده روایت هست که اگه خدا میدونست که اون کفاف نمیکنه بیشترش میکرد. یعنی در تقسیم خدا فقر نیست. میگه قسم ارزاقهم و زمن اقواتهم. فقر تقسیم خدا نیست. برضا وقتی امام زمان تشریف میارن یقسم المال صحاحا، مالشون رو تقسیم میکنن که فقر پیدا نمیشه، فقیر پیدا نمیشه. زکات میمونه دست مردم، زکات رو میگردونن، فقیر پیدا نمیکنن،
چون همه چیز درست سر جای خودش قرار گرفته.
زمان امیرالمومنین اینجوری شد. حضرت امام کوفه رو نگاه کنید، اقل انسان ها سایبان دارن، یعنی منزل دارن، آب شیرین میخورن، نون گندم میخورن. امیرالمومنین فرمود
رفاه اجتماعی نسب.
بله، عرضم خدمت شما، ایجاد آداب شکلی و مناسک بسیار خطیر است. زندگی مشترک عمومی ما بذاره کنار، در عرضم خدمت شما سبک زندگی این باید بحث بشه. بعضی ملت ها میری اونقدر ساده زیستن غبطه میخوره انسان. بعضی ها اونقدر آداب برای تفاخر دارن، الان طوری شده که دختر اون طرف مونده پسرم این طرف مونده. آداب ازدواج اونقدر پیچیده شده، پرهزینه شده و ما حق نداریم تماشا بکنیم. خدا به ما رحم بکند، جامعه اسلامی، جامعه آلمانی نباید تماشاگر باشه. اون خانم هایی که مجلس قرآن دارن ما مقابله میگیم، نمیدونم در
بله شنیم. مقابله میکنم، میشنوند
مقابله.
بله،
من به عنوان کارشناس دین عرض میکنم، زامن این حرفم هم هستم، جوابگویش هم هستم. خانم ها اگر از این آدابی که مانع ازدواج شده یکیش کم بکنن، من پیش خدا جوابگو هستم، بالاتر از هزار ختم قرآن است. چون انبیا اومدن لیضع عنه نسرهم والاغلال التي كانت عليهم،
بشینن یه دونه از این گره ها رو باز بکنن.
والله العظیم قسم به خدا عبادتی است که نظیر نداره. اما الان شدیم لا يموت فيها ولا يحيى يتجرؤه ولا يكاد يسيغه. جرعه جرعه غم و غصه به خاطر این آداب وحشتناکی که
دست و پاگیر.
بله، الان در کرونا که اون موضع حساس کرونا بود، بعضی من خودم سراغ دارم عروس دامادها اون شب خیلی راحت فسره برداشت، خودشون میگفت که رفتم دختر خانم برداشتم از منزلشون ساده، چون جمعیت گفته بودن جمع بشن، اومدیم منزل جدید، زندگی جدیدمون، یه خورده نشستیم، بعد گفتیم که یه دوری بزنیم. یه جمله بگم خیلی خطرناکه، لأحملن نه، در حدیث قدسی است، لأحملن نه ذنوب سفهائکم علی علمائهم. ذنوب سفها رو بر علما حمل میکنم،
به خاطر اینکه نگفتن.
علما مسئولیت دارن. امیرالمومنین وقتی خلافت رو پذیرفت گفت چون خدا از علما عهد گرفته، نگفت از ائمه عهد گرفته. مسئولیت اجتماعی علما، مبارزه با آداب غلط اجتماعی، مبارزه با بدعتا، مبارزه با روابط ناسالم اجتماعی. حالا این در عزاداری، حالا ما بحث میکنیم در عزاداری، این باید اولا پیام فاخر داشته باشه. یک، اول کسی که میخواد منسک عزاداری وضع میکنه این پیامش چیه؟ همینطوری مثل قارچ از زمین بیاد بالا، هر کسی هر طایفه ای هر شهری هر روستا یه چیزی اضافه بکنه. مگه دیوار امام حسین کوتاهه؟ دوم، باید مصداق یک امر کلی شرعی باشه. یعنی دست شرع یه دستوری داده، ما اونو تبدیل کردیم به منسک، اونو تبدیل کردیم به آداب. مثال بزنم لذت ببرید. بعضی از اقوام بعضی روایت ها رو برداشتن تبدیل کردن به آداب. بعضی کشورها دم قبرستان میستن جنازه رو که میارن، یکی بلند میشه میگه آقا این نماز میخوند، آقا دخترهای این آقا حجاب داشت، آقا این از ربا متنفر بود، روابطش با دوستان با همسایه چجوری بود، در تجارتش امین بود. آیا شما اعتراف میکنید تایید میکنید که در معامله اهل غش نبود؟ چرا؟ چون چه نفر شهادت بده که آدم درستی خدا میگه برو. عنوان صحیفه مؤمن حرفیست که مردم پشترش میگن، یعنی باید جوری خوب زندگی بکنه. اینه تبدیل کرده به آداب. در بعضی از کشورها من فیلمش هم دیدم، دم قبرستان میستن میگن که آیا از این میت راضی هستید یا نه، که 40 نفر شهادت بدن که راضی هستید. اول تا عدد 40 درست بشه. من خودم یه فیلمی از یک کشور دیدم که اینه پخش میکرد، گفت آیا راضی هستید؟ یه نفر با بچه‌اش بلند شد گفت نه، این خونه خراب کرده ما رو، زندگی ما رو آتیش زده است. یه دعوای بزرگی رو درست شد.
حالا بیا درستش
کن. آه، اون بقیه هم اینه میبینه.
بله.
میفهمن. یعنی این عامل صیانته، بازدارندگیش خیلی بالاست. خب این آداب برای جامعه ما میشه پایگاه صیانت. اگر میخوام آداب درست بکنیم، اون وقت اینجوری باید آداب درست بکنیم. نوعا خانواده هایی که موالیان اهل بیتن، یک روایت که تبدیل کردن به آداب. میدونید که حضرت زهرا هر خواستگاری میومد، آقا راست با تشریف میآوردن، میگفتن خواستگار اومده، صورتشو میگرفت اون طرف. ولی امیرالمومنین و اصحاب گفتن چه نشستی؟ همه رو رد کرده. بالاخره هر کسی میره، آقا رسول گاهی میگفت که امر زهرا دست خداست، خدا باید تعیین بکنه. به امیرالمومنین گفتن چه نشستی؟ پیغمبر منتظر توست، اومد برای خواستگاری.
خب
اونم با چه حیایی. پس معلوم میشه حیا در این امور خوب است. الحیا کله من الایمان. الان کسی حیا نداشته باشه نماز بخونه، اونجا گناهاش انجام میده، اینجا وامیسته جلوی خدا. امیرالمومنین اصلا سرش انداخت پایین. آقا رسول الله بالاخره استنتاج کرد و متوجه شد، اومد منزل زهرا جان. تا وارد منزل شد، حضرت زهرا عبا رو از دوش پدر برداشتن، با دستشون صورت پیغمبر رو شستن، با دستشون. اون وقت وقتی نشستن، آقا رسول الله مطرح کردن که برای خواستگاری اومده از علی. حضرت زهرا سرش انداخت پایین، رد نکرد. آقا رسول الله فرمود الله اکبر، سکوتها اقرارها.
سکوت
الان اینو تبدیل کردن به آداب، خیلی خوبه. به دختر خانم میگه من وکیلم، حرف نمیزن. بازم میگه وکیلم، حرف نمیزن. بازم میگه وکیلم،
سکوتی که از رو حیاست.
میگه بعد در بار سوم مثلا با اجازه پدر مادر. این میدونی نتیجهش چیه؟ فردا یه دعوا مرافعه شد، اونی که تو خیابون یکی رو پیدا کرده میگه تو سوار ماشینم شدی، ماشین من نبود ماشین دیگه بود سوار میشدی، اما اونی که به حضرت زهرا اقتدا کرده اینطور نبود که من همینطوری دوون دوون بیام بگم که بله. ببینی این چقدر وقار شد برای خانم، چقدر متانت شد برای شخصیت خانم. آدابی که ما میخوایم درست بکنیم، مناسکی که میخوام درست بکنیم اینجوریست. خود خداوند حضرت های شریعتی در قرآن وارد بحث مناسک شده است. اولا خداوند مناسک رو بدون نماز قبول نداره. قل ان صلاتی
و نسکی
و نسکی، منسکی که کنارش نماز نباشه خدا قبول نداره. یعنی اول اون نماز هم انداخته جلو، یعنی اول نماز سپس مناسک، اول نماز بعد عزاداری. یعنی بدون صلات این نسک شما، این مناسک شما قبول نیست. اینجا ورود کرده. ثانیا خود خداوند بهترین منسک ها رو در مناسک حج وضع کرده است. اینا آداب شکلیه دیگه.
بله.
مناسک آمن آداب شکلی. در مناسک حج تداعی فوق العاده است. پیام ها اونقدر فاخر است. یه درسی است برای کسانی که میخوان منسک وضع بکنن. مثلا رمی جمرات. چقدر معنا داره. لازم نیست سنگ بزرگ برداری. یه وقت یه حاجی هم گفتم، من گفتم که رمی جمرات کردی چند تا زدی؟ گفت حاجی آقا نپرس. هرچی دمپایی پاره بود سنگ، یک ریگ برمیداری اینجوری سنگ ریزه، انزجار از شیطنت است، پیمان با خداست که من سراغ شیطنت نمیرم، دست در دست خدا گذاشتن است که من سراغ شیطنت نمیرم، شیطان رو از زندگیم دور میکنم. چرا جلوی حجر و اسود وای میسید میگید که خدایا میثاقی قد تعاهد تو بود، به پیمان خودم عمل کردم.
اینا همش نمادینه و تو رو منتقل میکنه به یک مفهوم بزرگتر.
استلام حجر نمادی از دست زدن به دست خداست،
یه جور بیعت،
بیعت با خداست. طواف، هفت بار طواف میکنی چون جهنم هفت در داره، از راه خلق و خوب و سیرت زشت، هفت دوزخ، توی و هشت بهشت. در هر طواف یه دره میبندی. طواف اول میگی خدایا این چشم من دیگه مال توست، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، یعنی وقف مطلق هستم برای تو. خدایا چشمم مال تو در طواف اول، خدایا گوشم مال تو در طواف دوم، خدایا دهانم مال تو که مال حرام خونه من زندگی من وارد نشه، ارتزاق بچه‌ام نسلم از سر حرام نباشه، خدایا زبانم. چقدر دنیا قفته میخوره همچه عرضم خدمت شما مسئله رو، تداعی رو. یا مثلا شما سعی بین صفا و مروه تداعیه، اون قضیه حضرت ابراهیم رو،
حضرت هاجر و اسماعیل،
بله، که بزرگترین ذبح علقه های رگ های تعلق بود. اینها همه وقتی که حاجی بند میکرده، در روایت هست که یک نفر نیست در برزخ در محشر مگر اینکه آرزو میکند که ای کاش در نامه عمل من یه حج بود. ذبح قربانی، الان کسانی که حج نمیرن در ولایتشون ذبح قربانی میکنن، این باید نیت بکنه که من بهترین محبوبترین دارایی خودم رو پیش خدا بردم، خدا این قربانی رو اجازه داد که جایش ذبح بکنم. دیگه بالاتر از این ارادت به خالق این نظام، به خالق این کائنات، چقدر اینا تعطیل میکنه انسان رو. سوم، شرط سوم در منسک این است که ما نباید منسک گرا باشیم. منسک گرا. منسک گرا یعنی کسی که خود منسک هدف است.
یعنی همه چیز خلاصه بشه در
من، با چیزهای دیگه کار ندارم. این منسک پله، اصلا گریه عبره از پله، میگه من با چیز دیگه کار ندارم. ذات خود این منسک برای من محبوبیت ذاتی داره، هدف است. اصلا چرا ما زنجیر میزنیم سینه میزنیم؟ برای همراهی با امام حسین. اون عشقی که از ما خواستن عشق همراهی با امام حسین است. گریه که از ما خواستن گریه بیعت با این شعارها است. زنجیر میزنیم با اون شعارها بیعت بکنیم، سینه میزنیم با اون شعارها بیعت بکنیم. یعنی اگر کسی بیاد بگه که گریه ذاتاً محبوبیت داره، اینطور نیست. اون گریه به خاطر این شعارها ارزش داره،
گریه که تو رو پیوند بزنه به اون شعار.
و الان گریه ذاتن اگر به اونجا نرسونه استهزا است. امام استهزا کردی، خودت رو استهزا کردی. بله، من با یه قصه شیرین مطلب رو به پایان ببرم. امام حسین 2 سالش بود که آقا رسول برای مسافرتی عازم شدن. در یکی از گذرها حضرت که استاده بودن، دیدن که عشق چشم حضرت سرازیر شد، فرمود انا لله و انا الیه راجعون. یکی از اصحاب عرض کرد که یا رسول الله ما حدثه، چی شد؟ چرا گریه کردید؟ حضرت فرمود این جبرئیل است که از زمینی که در کنار فرات به نام کربلاست به من خبر میدهد که فرزندم حسین در اون